با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 12 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 3 ماه دسامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. پس از تصویب مجلس انگلستان با پیشنهاد دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان در حمله علیه گروه تروریستی داعش، هواپیماهای ارتش این کشور بامداد امروز پنجشنبه برای نخستین بار پایگاه‌ها و مراکز نظامی گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه را بمباران کردند. بمباران مراکز نظامی داعش توسط 4 فروند هواپیمای جنگنده شکاری که از پایگاه هوایی انگلستان در قبرس به پرواز درآمده بودند، تنها درست چند ساعت پس از موافقت مجلس عوام بریتانیا صورت گرفت. مجلس عوام انگلستان با 397 رأی موافق در مقابل 223 رأی مخالف مشارکت ارتش بریتانیا در جنگ علیه داعش را تصدیق کرد و بلافاصله هواپیماهای ارتش مراکز داعش را بمباران کردند. دیوید کامرون نخست وزیر محافظه‌کار انگلستان رأی مجلس این کشور در مشارکت در عملیات هوایی علیه گروه داعش در سوریه تصمیم مناسب در جهت تأمین امنیت انگلستان دانست. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا از تصمیم مجلس عوام انگلستان ابراز خرسندی کرد و گفت که کشورش بی‌صبرانه در انتظار پیوستن بریتانیا به آغاز عملیات نظامی علیه گروه داعش در سوریه بود. در همین حال نخست وزیر انگلستان در پاسخ به انتقادها در این زمینه اطمینان داد که 80,000 نیروی مسلح شورشی آموزش دیده سوری در صورت برخورداری از پوشش هوایی آماده حملات زمینی به مواضع گروه اسلامی داعش هستند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنان بسیار تند تحریک‌آمیز همراه با طعنه علیه دولت ترکیه گفت فقط الله میتواند بفهمد که آنها یعنی ترک ها چرا این کار را کردند و ظاهراً تصمیم گرفتند که دار دسته رهبران ترکیه را که فاقد عقل و منطق هستند تنبیه کند. سخنان رئیس جمهور روسیه که با خشم و عصبانیت همراه بود با تشویق مقامات روسی مواجه شد و نمایندگان مجلس، وزیران و فرمانداران نقاط مختلف روسیه با کف زدن‌ها از سخنان پوتین استقبال کردند. رئیس جمهور روسیه که امروز پنجشنبه در جمع نمایندگان مجلس این کشور سخنرانی می‌کرد گفت ما هرگز این همکاری با تروریست‌ها را فراموش نمی‌کنیم و آن را به عنوان بدترین و شرم‌آورترین خیانت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و کسانی که از پشت به خلبان ما خنجر زدند باید این نکته را بدانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که مخالفان خود را نیز در درون کشور سربه نیست می کند گفت نباید از ما انتظار واکنشی عصبی، هیستریک، خطرناک برای خودمان و جهان داشته باشیم. واکنش ما بر اساس مسئولیتمان در مقابل کشور و مردم ما خواهد بود. ما قصد نداریم که اسلحه به رخ کسی بکشیم. ولادیمیر پوتین گفت اگر کسانی فکر میکنند که پس از این جنایت ظالمانه علیه نظامی های ما آنها فقط با ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و محدودیت های دیگر برای شرکت های ساختمانی خود روبرو خواهند شد سخت دچار اشتباهند. ما چندین بار با آنها یادآوری خواهیم کرد که چه کاری انجام دادند. آنها برای مدت طولانی از کرده خود پشیمان خواهند شد. ما می دانیم که چه باید انجام بدهیم. شلیک موشک اصلی ترکیه به هواپیمای روسی که وارد فضای ترکیه شده بود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به شدت خشمگین کرده است. در همین حال وزیران خارجه روسیه و ترکیه از امروز در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در همین حال ولادیمیر کوزین دستیار پوتین رئیس جمهور روسیه در امور نظامی و فنی از آغاز تحویل سامانهای ضد هوایی S-300 ساخت روسیه به جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری تاس امروز گزارش داد که قرارداد موجود میان ایران و روسیه برای تحویل دادن این سامانهای موشکی در حال اجراست. خبرگزاری تاس، خبرگزاری رسمی روسیه، به نقل از دستیار رئیس جمهور این کشور از دادن توضیح بیشتری در این باره خودداری کرد. مهدی صنایعی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو حدود یک ماه پیش از تحویل نخستین بخش سامانه ضد هوایی S-300 روسی به جمهوری اسلامی خبر داده بود. آمریکا و اسرائیل مخالفان اصلی تحویل این موشک‌ها به جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر پس از حادثه تیراندازی دو فرد مسلح از مسلمانان تندرو در آمریکا به سوی مرکز معلولان در کالیفرنیا که دست کم 14 معلول کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند، براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنشی به این اقدام وحشیانه و جنایتکارانه از مردم کشورش خواست که پیش از هر گونه قضاوت درباره این عملیات که ممکن است تروریستی باشد، منتظر دریافت واقعیت‌ها باشند، چرا که هنوز ماهیت اقدام تروریستی مشخص نیست و کارآگاهان پیرامون دلایل آن به نتیجه نرسیدند. هر دو مسلمان که هویت آنها رضوان فاروق و تفشین مالک اعلام شده است، دیروز با حمله و تیراندازی به یک مرکز نگهداری معلولان در کالیفرنیا دست کم 14 تن از این معلولان را کشته و 10 تن دیگر را مجروح کردند و هر دو تروریست در درگیری با پلیس به هلاکت رسیدند. از سوی دیگر محمود بهشتی لنگرولی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران که از سوی عوامل داعشی و سرکوبگر در جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شده است، با انتشار نامه‌ای در زندان اعلام کرد که در اعتراض به حکم 9 سال حبس خود از روز 5 آذر ماه تا کنون دست به اعتصاب قضای محدود زده است. ببخشید، اعتصاب قضای مجدد زده است. وی در نامه خود می‌نویسد: من 25 سال از عمرم را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مردم کردم. بدیهی سر اتفاق ناخوشایندی که طی دوران اعتصاب قضا متوجه من شود، بر عهده کسانی که ظلم مذکور را در حق من مرتکب شده و یا در برابر دادخواهی هم بی تفاوتی اختیار کردند. بهشتی لنگرودی در مهمانی است دست به اعتصاب قضا زده بود. منابع خبری در تهران گفتند که قرار است معلمان در آینده نزدیک دست به یک اعتصاب عمومی بزنند و خواستار آزادی نمایندگان خود از زندان شوند. در همین حال بیش از 500 هزار تن از شهروندان آمریکایی و 150 کشور جهان با امضای توماری خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، از زندان ایران شدند. برادر جیسون رضاییان علی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت: توماری با امضای 500,000 نفر از 150 کشور جهان به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک تحویل داده ایم. پنجشنبه امروز مصادف با 500مین روز بازداشت غیر قانونی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران است و علی رضاییان برادر جیسون در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که تومار 500 هزار امضا را امروز پنجشنبه به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل تسلیم کرده ایم. بیش از 130 مستندساز و دست‌اندرکار فیلم و سینما در ایران با امضای بیانیه‌ای خواستار تبرئه کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، در دادگاه تجدید نظر شدند. کیوان کریمی مهرماه سال جاری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به 6 سال حبس و 223 ضربه شلاق محکوم شد. وی به توهین به مقدسات و رابطه نامشروع متهم شده است. در بیانیه‌ای که در وبسایت روز منتشر شده، 137 مستندساز ایرانی ضمن ابراز شگفتی و ناباوری از محکومیت این مستندساز ابراز امیدواری کردند که با سوء تفاهم به وجود آمده هرچه زودتر رفع و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر لغو شود. در همین حال وزارت امور خارجه انگلستان امروز اعلام کرد تلاش‌هایی را برای آزادی کمال فروغی شهروند ایرانی بریتانیایی که 4 سال قبل به اتهام جاسوسی بازداشت و در زندان به سر می‌برد آغاز کرده است. کمال فروغی که در تهران به عنوان مشاور اقتصادی سرگرم کار بوده در سال 2011 میلادی 4 سال قبل بازداشت شد، اما در این مدت به خاطر فشارهای سپاه پاسداران و افراد امنیتی علیه خانواده فروغی و مسئولان امنیتی خبر بازداشت او منتشر نشد، ولی 2 ماه پیش خبر دستگیری وی رسانه‌ای شد که این امر هنگامی انجام گرفت که خانواده‌اش تصمیم به شکستن سکوت خود گرفتند. خبرگزاری رویترز امروز پنجشنبه گزارش داد که سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که فیلیپ هامند وزیر خارجه مسئله دستگیری کمال فروغی را با مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور در میان گذاشته است و گفت که دیپلمات‌های بریتانیایی تا کنون نتوانستند دسترسی کنسولی به کمال فروغی داشته باشند، چرا که جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران امروز نسبت به وضع بسیار وخیم معیشتی کارگران ایرانی هشدار داد و گفت دستمزدی که کارگران در حال حاضر دریافت می‌کنند 1 هفته هم برای هزینه‌هایشان دوام نمی‌آورد. به گزارش جام جم هادی عبوی گفته است در شرایط فعلی زندگی ما به قدری سخت شده که تعداد افراد شاغل در بسیاری از خانواده‌ها به بیش از 1 نفر افزایش پیدا کرده است، تا جایی که حتی زنان خانه نیز پا به پای مردان برای گذران زندگی کار می‌کنند. یک مجتمع 24 واحدی در دولت آباد تهران دچار آتش سوزی شد و سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران ادعا کرد که 22 تن از ساکنان مجتمع در میان شعله‌های آتش نجات یافتند. کانون حریق در طبقه سوم این مجتمع ساختمانی روی داده است بوده است و مسئله شعله‌های حریق نیز در حال سرایت به طبقات بالا و واحدهای مجاور بود که آتش‌نشانان وارد محل شدند و آتش را مهار کردند. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت علت آتش‌سوزی و خسارات بر جای مانده پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد. در همین حال قطار مسافربری مشهد به عراق به دلایلی که هنوز معلوم نیست و برخی ها گفتند که ناشی از نقص فنی بوده است امروز از خط خارج شد و هنوز گزارشی درباره علت اصلی خارج شدن قطار مسافربری رسما از سوی جمهوری اسلامی خبری انتشار نیافته است. منابع خبری گفتند مسافران قطار سرگردانند و هیچ کس هم پاسخگوی آنها نیست. از خسارات احتمالی این حادثه نیز هیچ گزارشی منتشر نشده است. و سرانجام پس از سقوط دیروز یک اتوبوس حامل مسافران و زائران در جاده حراز که پس از شرکت در مراسم 40 به آمل برمیگشتند و خبر آن دیروز به اطلاع رسید، امروز نیز یک مینیبوس حامل زائران بازگشت از عراق در شهرستان قم واژگون شد و دست کم 15 کشته و مجروح بر جای گذاشت. رئیس مرکز حوادث در استان قم گفت واژگونی ون در جاده قم تهران در کیلومتر 50 محور قدیم قم تهران 2 تن کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند.